Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'ana ve enfa'ana bima allamtena ve zinna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li emvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı Umdetus Salik ve Uddetun Nasik Residin bir celeseyi 47. İdame-i bahs-i meyyit hast ki رسیدیم به نماز میت. ثم یصلى علیه، سپس نماز گزارده می شود بر میت. و یسخط الفرد بذکر واحد دون النساء ان حضرهن رجل. فرض ساقط میشه به یک مرد به غیر از زنان اگر مردان حاضر باشند نزد زنان. پس ما قبلا خوندیم که نماز جنازه فرض کفایه هست. فرض کفایه چگونه ساقط میشه؟ یعنی بقیه گناهکار نمیشن؟ اینه که یک مرد باشه که نماز بخونه بر اون میت. اگر یک مرد باشه و 100 زن هم باشه اونجا، همه این 100 نفر زنان بخوان نماز بخونند بر اون میت و اون یک مرد نخونه، فرض کفایی هنوز ساقط نشده تا اینکه همون یک مرد بیاد نماز بخونه. پس تا وقتی که مردان هستند فرض کفایه ساقط نمیشه با زنان. فإن لم يوجد غيرهن لزمهن، اگر غیر از زنان کسان دیگر نبودند پس لازم و واجب اون زنان میشه که نماز بخونن بر اون میت. و یز خطر فردو بهن نه. در اینجاست که حالا فرض کفایه ساقط میشه با این زنان، یعنی با خواندن نماز جنازه توسط این زنان در حالی که هیچ مردی در اونجا نیست. و تندب و فیه الجماعتو، سنت میشه نماز جماعتی خواندن بر اون میت. و تکره فی المقبره، در خود مقبره نماز جنازه خواندن مکروه. اما بیرون از قبرستان ها باشه نه، داخل قبرستان بدون عذر مکروه. خب همونطوری که نماز خوندیم هم همینطور نمازهای دیگر تو مقبره خوانده بشه، جاهایی که قبرستانه، باز مکروهه، مگر اینکه به سوی یه قبری نماز بخونه که بپرسته اون قبر رو، که دیگه حرام میشه و خب شخص از ملت اسلام خارج میشه. اما نماز خواندن شخص به خاطر خدا باشه، نماز بخونه تو محلی که قبرستانه، مکروهه، چی نمازهای دیگر چی نماز جنازه باشه. و اولا الناس به صلات اولاهم بالغسل من اقاربه الا النساء فلا حق لهن. اولاترین مردم به نماز بر میت، اولاترین آنها به غسل از خیشاوندانش، مگر زنان که حقی برای آنها نیست در نماز، همونطوری که الان گفتیم تا مردان هستن زنان نمیخونن. و یقدم الولی علی السلطان و الاسن علی الافقه و غیره. و مقدم کرده میشه در نماز خواندن بر میت ولی بر سلطان، اون کسی که ولی اون میت هست بر سلطان مقدمه و مسنتر بر فقیه در، چون که در اینجا ما به دعای نمازگزاران احتیاج داریم، پس اون کسی پیش نماز میشه که مسنتر باشه، چون که دعاش به اجابت نزدیکتره. و سن و سالی در اسلام گذرانده، عبادت‌های زیادی در اسلام انجام داده، خب همه اینها تأثیرگذاره در دعا کردن. فإن استووا فی السن رتبوا کباق صلاته، اگر مساوی شدن در سن دیگه رتبه بندیشان مانند رتبه بندی نمازه، که چه کسی پیش نماز بشه برای نماز خواندن بر اون میت. ولو اوسا ان یسلی علیه اجنبیون خدم الولی علیه، اگر میت وصیت بکنه که یک بیگانه‌ای بر او نماز بخونه، در اینجا اگرچه اون میت وصیت کرده ولی مقدمه بر وصیت اون میت، پس و میت یک اجنبی رو وصیت کرده که نماز برش بخونه، ولی هم هست، کدوم یکی مقدمه؟ میگیم ولی مقدمه و حق اوست. و یقف الامام عند رأس الرجل و عجیزت المرأته، امام حالا کجا میسته؟ میت جلوه؟ کجای میت میسته برای نماز خوندن؟ اگر میت مرد، نزد سر مرد امام وامیسته، و اگر میت زنه در وسط، عجیزه یعنی اون قسمت نشستگاه وسط زن میسته که نماز بخونه. فإن اجتمع جنائز فالافضل افراد كل واحد بصلاتن، اگر جمع شدن چند جنازه ای، 3 تا 2 تا 4 تا جنازه داریم، بهتر اینه که هر کدوم نماز جداگانه براشون خونده بشه، اول به این یکی، بعد به اون، بعد به نفر آخر. و یجوز ان یصلی علیهم دفعه واحده، جایزه که یک دفعه نماز به همه خونده بشه، یعنی اینکه میت اول، دوم، سوم کنار خودش، جلوی خودش قرار بده و نیتی که میکنند نیت برای هر سه میت هست و یک نماز خونده میشه برای اگر 3 تا میت بودن بر هر 3 تا. و یدعهم بین یدیه بعدهم خلف بعد ها کذا، و قرار میده آنها رو مقابلش، بعضی از آنها پشت سر بعضی دیگر، این چنین، یعنی یا یدعهم، در بعضی از نسخه ها اومده که و یصفهم، و صف بندی میکند آنها رو، یعنی اول این قرار میده، الان امام رو به قبله وایستاده، مقابلش خب یک جنازه قرار میده، پشتش یک جنازه، پشتش هم یک جنازه قرار میده، خب به این شکل میتونه انجام بده. و اونجایی هم که نوشته و بعدهم خلف بعدن ها کذا، بعضی از آنها پشت سر بعضی دیگر قرار میده، ها کذا این چنین، در یک نسخه ای از نسخه های مخطوط یک مستطیل شکل کشیده و حدود 3 تا 4 تا خط کشیده، یعنی این که این چون این قرار میده، یعنی پشت سر هم، اول این جنازه بعد پشتش اون یکی بعد پشتش اون یکی، یعنی هاکذا یک مستطیل شکل کشیده شده و 3 4 تای خط که یعنی پشت سر هم میت قرار داده میشه. و یلیه الرجل ثم السبی ثم المرأه. اما در بقیه نسخه ها این نبود، چون که هاکذا این چنین، خب این چنین احتمال زیاد که مصنف رحمه الله یک چیزی جلو کشیده، فقط تو یک نسخه بود که مستطیل شکل و چند تا خط، در بقیه نسخه ها چنین چیزی نداشت. و یلیه الرجل ثم السبی ثم المرأة الافضل فالافضل. و یلیه یعنی و یلی الامام، و یلی الامام الرجل، و به امام نزدیک میشه الرجل اول مرد، ثم السبی سپس بچه سپس زن. یعنی اگر مثلا 3 تا جنازه بودند و یک جنازه مرد، یکی بچه هست، یکی زنه، خب به ترتیب چگونه ما قرار بدیم؟ امام رو به قبله وایستاده، ابتدا مقابلش جنازه مرد قرار داده میشه، سپس پشتش جنازه بچه و پشتش جنازه زن. الافضل و فالافضل، بهتر پس بهتر. یعنی مثلا اگر مرد 2 مرد بودن، بعد بچه بود، بعد یک زن، یا بعد اونجا هم 3 تا زن مثلا، خب حالا کدوم یکی 2 تا مرده کدوم یکی نزدیک بشه به امام، میشه اون یکی که افضل تر هست نسبت به اون یکی. و طریقه قرار دادن هم که ما گفتیم پشت سر هم قرار میده به سمت قبله، میتونه که جلو امام یک جنازه باشه و کنار جنازه یک جنازه دیگر و کنارش به سمت چپ یک جنازه دیگر. خب این هم میشه، ولی اگر شد بهتره که پشت سر هم قرار داده بشه. ولا اعتبار به رق و الحریت، به بردگی و آزاد بودن اعتبار داده نمیشه. یعنی 2 تا مرد باشن، یکی برده یکی آزاد، دیگه اینجا به بردگی و آزادی اعتباری داده نمیشه. ولو جاء واحد بعد واحد قدم الى الامام الاسبق ولو مفدولا وسبيا الا المراه فتؤخر للذكر المتاخر مجيئه. اگر یکی بعد از دیگری اومدند، یعنی الان ما که گفتیم مثلا 3 تا جنازه اومده، یک مرد و یک بچه هست و یک زن، 3 تا با هم آورده شده، اما اگر نه، یکی پس از دیگری آورده شده، اونی که اول آورده شده اون مقدمه به امام، اون نزدیک امام کرده میشه، چون که حق خودشه زودتر آوردنش. و اگر هم مفدول باشه، یعنی الان یک جنازه ای آورده شده، این جنازه رتبش پایین تره، بعد از مدتی یک جنازه دیگری آورده شد که اون رتبش بالاتره، حالا بگیم اون رتبش بالاتره به امام نزدیکش بکنیم؟ نه، اونی که زودتر آوردن اگرچه رتبش پایین تره. و اگرچه هم بچه باشه. یعنی الان ما گفتیم اگر با هم آوردن، اول مرد بعد بچه بعد زن. خب یک جنازه بچه را آوردند، بعد از مدت یک جنازه مردی را آوردند. کدوم مقدم می کنیم؟ اول جنازه بچه، چون که سبقت گرفته، زودتر آوردنش. مگر که زن باشه. اگر زن بود باز به تأخیرش میندازن، آخرش آخر برده میشه، یعنی به امام نزدیک کرده میشه برای اون مردی که آمدنش متأخره. یعنی جنازه زنی آورده شد، بعد از مدتی جنازه مردی آورده شد. خب به امام کدوم یکی نزدیک میکنیم؟ اگرچه اون جنازه مرد دیرتر آورده شده، در اینجا جنازه مرد مقدم میکنیم و جنازه زن پشتش قرار میدیم تا اینکه ستره تر و پوشیده تر باشه. ثم ینوی، سپس نیت میکند. خب نیت در تمام عبادات شرطه. و یجب التعرض للفریده دون فرد الکفایه. تعرض زدن به فردیت واجب به غیر از فرض کفایی. پس نیت فرض واجب بگه، اما کفایش نگه اشکال نداره، ولی بهتره که خب فرد کفایه بگه. اصلی اربع تکبیرات فرد الکفایه. اگر کفایه نگفت باز کفایت میکنه. ولو صلى على غائب خلف من يصلي على حاضر صحه. اگر شخصی بر غایبی نماز گذارد پشت امامی که بر حاضر نماز میخونه، بر میت حاضر نماز میخونه، صحیحه. امام یک جنازه‌ای مقابل امامه، امام نماز میخونه برای این جنازه حاضر. خب مأمومین پشت سرش هستن، یکی از این مأمومین به این امام اقتدا میکنه، اما نیت میکنه برای یک میت غایبی. صحیحه برای اون مأموم که چنین نیتی بکنه. و یکبر اربعا رافعا یدیه و یدع یمناه علی یسراه بین کل تکبیرتین. و تکبیر میگه چهار تکبیر در حالی که دستاش رو بلند میکنه. خب همانند نماز که ما تکبیر میگیم دستامونو بلند میکنیم مقابل سینمون، و میگذاره دست راستش بر دست چپش بین هر دو تکبیر، همانندی که ما نماز میخونیم، سوره حمد میخونیم، دست میبندیم، اینجا هم همینطور. فَإِنْ كَبَّرَ خَمْسًا وَلَوْ عَمْدًا لَمْ تَبْتُلْ لَكِنْ لَا يُتَابِعُهُ الْمَعْمُومُ فِي الْخَامِسَةِ بَلْ يَنْتَذِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. پس اگر تکبیر گفت پنج تکبیر، و اگرچه به عمد هم باشه، نمازش باطل نمیشه، چون که ذکره، الله اکبر گفتن ذکره. پس نماز جنازه چهار تکبیره. اگر کسی به عمدن هم تکبیر پنجم رو بگه، نمازش باطل نمیشه. اما اگر امام تکبیر پنجم گفت، دیگه مأموم تابعش نمیشه، بلکه منتظرش میمونه تا اینکه سلام بده، بعد سلام میده مأموم. و یقرأ الفاتحة بعد الأولى، بعد از تکبیر اول سوره فاتحه رو میخونه. پس نماز میت ابتدا نیت میکنه و تکبیر میاره، بعد سوره فاتحه رو میخونه و بعد از اون صلوات میفرسته بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بعد از اون دعا میکنه برای میت. تکبیر سوم، تکبیر چهارم سلام هست، یا در تکبیر چهارم ابتدا میگه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا و لهو و لسائر المسلمین و بعد سلام میده. خب حالا اینو نگه هم مستقیم سلام بده، این دعا رو نگه مستقیم سلام بده هم نمازش صحیحه. و یقرا الفاتحه بعد الاولا، بعد از تکبیر اول سوره فاتحه رو میخونه. و یندب التعوذ و التامین دون الاستفتاح و سوره. و سنت میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگه، آمین بگه بعد از سوره فاتحه به غیر از استفتاح و سوره. دیگه اینا سنت نمیشه بیاد وجهت و وجهه بخونه یا دعاهای استفتاح و اذکار دیگری که وارده تو نماز جنازه نمیخونه، چون که بنای نماز جنازه بر تخفیفه. و سوره هم نمیخونه بعد از سوره فاتحه. و یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم بعد از ثانیته، صلوات میده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از تکبیر دوم. ثم یدعو للمؤمنین، سپس دعا میکنه برای مؤمنین، یعنی بعد از صلوات دعا میکنه به مؤمنین و مؤمنات. ثم يدعو بعد الثالثه للميت، سپس بعد از تکبیر سوم دعا میکنه به میت. فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وحبائه فيها الى ظلمه القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره وجاف في الأرض عن جنبه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. خب این دعا ترجمهش که نوشتیم تو پی دی اف فرستادیم، به اونجا مراجعه بکنید، دیگه توضیحات خاصی نداره که مشکل باشه. و حسنا یقدم علیه اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. خب نیکه که مقدم بکنه بر اون دعا اللهم اغفر لحینا و میتنا تا به آخرش که الان خوندیم. پس در دعای به میت در تکبیر سوم از اینجایی که گفت اللهم هذا عبدك و ابن عبدك، این دعا رو میخونه در تکبیر سوم. و این هم اللهم اغفر لحینا و میتنا هم به اون اضافه میکنه. نیکه که بر اون دعای قبلی اللهم اغفر لحینا و میتنا مقدم بکنی. و یقول فی الصلاه علی الطفل مع هذا الثانی، و میگوید در نماز بر طفل به سن بلوغ نرسیده هنوز همراه دعای دوم، یعنی همراه اللهم اغفر لحینا و میتنا، این دعا رو میگه اللهم اجعله فرتا لابویه و سلفا. فرت و سلف دیگه تقریبا به یک معنا هستن، یعنی پیشرو باشه و سلف یعنی سابق باشه، یعنی اینکه این بچه زودتر رفته اونجا که شفاعت پدر و مادرش بکنه، و زخرن ذخیره‌ای باشه هم براشون که باز سبب میشه که پدر و مادر خودش رو وارد بهش بکنه و عزتن و پندی باشه و اعتبارن اعتباری باشه عبرتی باشه برای پدر و مادر خودش که متوجه اعمالشون بشن و شفیعن شفاعت کننده باشه در روز قیامت شفاعت میکنه اون طفل شفاعت پدر و مادرش و ثقل بهی موازینهما و افرغ الصبر علی قلوبهما خب به وسیله این فرزندی که پدر و مادر از دست دادند و صبر کردن در این راه اجر و ثواب زیادی گیرشون میاد پس ما دعا میکنیم که یا الله میزان حسناتشون یعنی میزان حسنات پدر و مادر این طفل رو سنگین بکن و افرغ صبر علی قلوبهما و صبر و شکیبایی را بپاشان بر قلبهای پدر و مادرش تا اینکه صبر پیشه بکنن و با صبر پیشه کردن اجر و ثواب کسب بکنن که خود سبب سنگینی میزان حسنات میشه و یقول بعد الرابعت اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله در تکبیر چهارم اینو میگه یا الله ما را اجر و پاداش این میت محروم مگردان چون که نماز خواندن بر میت یک قیراط ثواب داره و اگر تشییع جنازه هم بکنه یک قیراط دیگر هم گیرش میاد و در یک روایت داریم که هر قیراطی به اندازه کوه احد که دیگه بزرگترین کوه اطراف مدینه هست اجر ثواب گیرش میاد یا در روایتی به اندازه دو کوه عظیم ولا تفتنا بعده و ما را بعد از او به فتنه میانداز یعنی این میت از دنیا رفته خب ممکنه سر ارث و میراثش دعوایی حادث بشه بین مورثین خب یک نوع فتنه هست و ممکنه که پیامدهای دیگری داشته باشه قبلا مثلا این میت که در حال حیات بوده خب یک واعظی بوده یا یک پدر دلسوزی بوده که بچه هاش رو به تقوای خدا و توجه به اعمال صالح نصیحت می کرده و اونا حرف شنوی داشتن حالا که رفته یعنی ما رو به فتنه می انداز ممکنه که دیگه ما سست بشیم ضعیف بشیم در ایمانمون در عمل صالحمون و خیلی چیزهای دیگری که ممکنه رخ بده بعد از وفات اون شخص پس ما را به فتنه مینداز بعد از او واغفر لنا و له و هم به ما بیامرز و هم به این میت ثم یسلم تسلیمات این سپس دو سلام میده و واجباتها سبعتون واجبات نماز هفته النیت و القیام و اربع تکبیرات و الفاتحه و الصلاه علی النبی صلی الله علیه و سلم و ادنى الدعاء للميت وهو اللهم اغفر لهذا الميت والتسليمه الاولى خب اینها واجبات نماز میت نیت کردن یک دو ایستادن که اگر شخص توانایی داره به ایستاده نماز بخونه برای میت و بعد هم چهار تکبیر چهارم سوره فاتحه خوندن پنجم صلوات دادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ششم کمترین دعا به میت هست چون که اصل نماز میت دعا کردن به میت پس کمترین دعا به میت واجب هست و این کمترین دعا هم اینه که ما بگیم اللهم مغفر لهذا المیت، این کمترین دعا هست. و دیگر سلام اولی، در اینجا هم همانند سایر نمازها، چه نمازهای فرض چه نمازهای سنت که گفتیم تکبیر اول واجب، تکبیر دوم سنت، اینجا هم همینطور. و شرطها که غیرها، و شروط نماز جنازه مانند شرط شروط سایر نماز هاست. سایر نماز ها شرط و شروطش رو خوندیم، اینجا همینطور. و یزید و تقدیم الغسل، و زیاد میکنه. شرط دیگر اینه که غسل میت رو مقدم میکنه، یعنی تا اینکه غسل میت ما هنوز نزدیم نمیتونیم نماز بخونیم بر اون میت. اینو دقت بکنیم، لازمه نماز بر میت یکیش اینه که غسل میت ابتدا زده شده باشه. پس به خاطر همینه که در جلو انشاءالله میاد که خب در عبارت بعدی میاد که اگر زیر آوار باشه به شکلی که دیگه ما نتونیم بیرونش بیاریم، دیگه ما جلوی اون آوار نمی ایستیم و نماز میت بخونیم. چرا؟ چون که غسل زده نشده. خب خودش حالا در عبارت بعدی میگه. پس شرط نماز جنازه مانند سایر نماز شرط نمازهای دیگره، مگر این که ابتدا باید غسل میت زده بشه بعد میتونیم نماز بخونیم. تا غسل زده نشده نمیشه نماز خوند. و ان لا یتقدم علی الجنازه، و آن که پیشی نگیره بر جنازه، به سمت قبله از جنازه پیشی نگیره. یعنی مثلا جنازه پشت سرشه و اون شخص به قبله نزدیک، خب نمیشه. و تکره، یعنی درست نمیشه نماز. و تکره قبل الکفن، قبل از کفن، یعنی غسل زده شده منتها کفن کرده نشده میت، در اینجا نماز بخونیم درسته، فرض کفایی به جا میاد با شروط دیگر، ولی مکروه، ولی مکروه. فإن مات في بئر أو تحت هدم وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه. پس اگر وفات یافت شخصی در چاه یا زیر آوار و معذور شد اخراجش و غسلش، نماز بر او خونده نمیشه. خب الحمدلله، شکر خدا داره بارون میاد. اللهم سیبا نافعا، یا الله گناهان ما را عفو بکن و درجات ما را بارا ببر و از ما راضی باش. یکی از مواقعی که انسان باید به دعا کردن در آن اهمیت بده، موقع بارندگی هست، موقعی که رحمت خدا نازل میشه، و الان هم شکر خدا پیش ما داره بارون میاد. دی سال 1400 هجری شمسیه، ماه دی، روزش البته نمیدونم چه روزیه، 19 یا 20، بیشتر باید باشه، 28 فکر کنم 28 باشه. آره 28. خب الله عز و جل همه ایمون رو مورد لطف و عنایت خودش قرار بده. خب ادامه میدیم و من سبقه الامام به بعد تکبیرات احرم و قرأ و راع فی الذکر ترتیب نفسیه و کسی که امام از او سبقت گرفت به بعضی از تکبیرات تکبیرات الاحرام میاره و قرائت میکنه و مراعات میکنه در ذکر ترتیب خودش را همانند نماز ما وقتی که اومدیم امام داره نماز میخونه دو رکعت امام از ما سبقت گرفته خب میایم ادامه میدیم همراه امام و بعد از این که امام سلام داد اگر نمازمون 4 رکعتی 2 رکعت که نخوندیم نرسیدیم به امام میخونیم دیگه اینجا همینطوره در نماز جنازه ما گفتیم ابتدا سوره فاتحه خونده میشه بعد تکبیر دوم صلوات تکبیر سوم دعاست تکبیر چهارم هم بعد سلام میده شخص حالا امام دو تا تکبیر گفته سوره فاتحه خونده صلوات هم داده خب حالا من رسیدم خب امام در تکبیر سومه که دعا داره میکنه میت من حالا تکبیر آوردم تکبیر اولمه خب پس امام دعا میخونه من سوره حمد رو میخونم الان مراعات میکنم مراعات نماز خودم رو تا اینکه امام تکبیر چهارمی آخر میده من تکبیر دوم مال من میشه سوره حمد رو خوندم تکبیر دوم گفتیم صلواته پس من صلوات میفرستم امام سلام میده من میام تکبیر سوم رو میگم و دعا میکنم به میت و بعد دیگه تکبیر چهارم میگم و اللهم لا تحرمنا اجره میخونم و بعد سلام میدم پس چنین ترتیبی رو رعایت میکنه فاذا سلم الامام کبر ما بقی و یاتی به ذکره ثم یسلم پس اگر امام سلام داد تکبیر میگه آنچه که باقی است همونطوری که مثال زدم من دو تا تکبیر نرسیدم وقتی امام سلام داد تکبیر میگم و ما بقی رو میگم یعنی تکبیر سوم من میشه صلوات دعا به میت و تکبیر چهارم که اللهم لا تحرمنا اجره تا به آخرش و سلام و ذکر خودم رو انجام میدم سپس سلام میدم و یندب الا ترفع الجنازه تو حتی یتم المسبوق صلاته و سنته که جنازه بلند کرده نشه تا اینکه مسبوق نمازش تکمیل بکنه سنت بهتر این که مراعات بکنن صبر بکنن تا مسبوق نمازش تمام بشه و بعد جنازه رو بلند بکنن اما اگر جنازه رو بلند کردند و شخص مسبوق هنوز نمازش تمام نشده نمازش بر صحت گذشته دیگه نمیگیم که حالا که دیگه میت جلوت نیست و میت بردن پشت سرته و تو جلوتری سبقت گرفتی به طرف قبله از میت نمازت باطله نه دیگه نمازش بر صحت میگذره ولو کبر الامام عقیب تکبیرته الاولا کبر معه و حصلتا و سقط عنه القراءته پس اگر تکبیر گفت امام پشت به دنبال تکبیرت الاولای اون مسبوق کبر معه تکبیر میگه اون مسبوق همراه امام و حصلتا و حاصل میشه براش هر دو تکبیر و سقط عنه القراءت و قراءت هم ساقط میشه همانند نماز یعنی وقتی که امام داشت نماز میخوند من وارد شدم امام وایستاده خب رسیدم تکبیرات الاحرام الله اکبر گفتم امام فوراً رفت به رکوع من چی کار میکنم؟ فوراً میرم به رکوع دیگه سوره حمد رو نمیخونم خب الان نماز جنازه هم همینطور رسیدم امام سوره حمدش رو تمام کرد و من الله هنوز تکبیر نگفته امام سوره حمدش رو تمام کرد، هنوز تکبیر نگفته، من نیت رو آوردم گفتم الله اکبر، خواستم سوره حمد بخونم، امام الله اکبر دوم گفت که صلوات میخواد بده. خب من اصلا مجال برام نشد که سوره فاتحه رو بخونم دیگه، اینجا نمیام سوره فاتحه رو بخونم دیگه، هماننده گفتم مسبوخی که تو نماز هست، اینجا همینطور دیگه، فورا تکبیر دوم رو میارم، یعنی هیچی نگفتم فقط الله اکبر. امام فورا تکبیر دوم گفت، من فورا دیگه تکبیر دوم میارم. پس و حصلتا، یعنی هر دوتا تکبیر برام حاصل میشه و سقط عنه القراءه، و قرائت از من ساقط میشه. ولو کبر و هو فی الفاتحه قطعها و تابعه، اگر تکبیر گفت امام و من هنوز سوره فاتحه رو میخوندم، اونو قطع میکنم، سوره فاتحه هم رو تابع میشم، بازم همینطور که تو نماز من وارد شدم، امام ایستاده، تکبیرت الاحرام گفتم و نصف سوره فاتحه رو خوندم، امام رفت به رکوع، خب من دیگه سوره فاتحه رو رها میکنم میرم به رکوع. اینجا هم همینطور دیدم که نماز جنازه میخونن، اومدم تکبیر گفتم، نصف سوره فاتحه رو خوندم، امام الله اکبر گفت تکبیر دوم که صلوات بده، من هم سوره فاتحه رو قطع میکنم و ادامه میدم، تکبیر دوم رو میگم و صلوات رو ادامه میده همراه امام، و از من سوره فاتحه ساقط میشه، یعنی ادامهش ساقط میشه از من. ولو كبر الامام تكبيره فلم يكبرها الماموم حتى كبر الامام بعدها بطل صلاته. خب حالا اگر امام تکبیر گفت، ماموم همینطوری تکبیر نگفت تا اینکه امام تکبیر دیگری گفت، دیگه باطل میشه نمازش، باطل میشه نمازش، چون که هر تکبیری به مثابه رکعت میمونه در اینجا. پس امام تکبیر گفته، مثلا وارد نماز شدیم، امام تکبیر گفت وارد نماز شدیم، سوره فاتحه رو خون، تکبیر دیگر گفت، خب من هنوز تکبیر دوم رو نمیگم، امام تکبیر دوم که گفت صلوات داد، دوباره تکبیر سوم گفت، خب تکبیر سوم گفت، من نمازم باطل میشه، چون که از دو تا تکبیر پشت سر هم از امام عقب افتادم و هر تکبیری به مثابه رکعت میشه. و من صلا یندب له ان لا یعید، و کسی که نماز گذارد بر میت سنته که دیگه تکرار نکنه. و من فاتته صلا علی القبر ان کان یوم موته بالغا عاقلا و الا فلا، و کسی که نماز بر قبر از او فوت شد، و من فاتته، و کسی که نماز میت از او فوت شد، صلوا علی القبر، نماز میخونه بر قبر، به چه شرط؟ اگر روز مرگ او بالغ و عاقل بوده، و الا فلا، وگرنه پس نه. یعنی مثلا شخصی 30 ساله هست، خب اومد نزد قبر دوستش، دوستش 10 سال پیش فوت کرده بوده و حالا به هر طریقی موفق نشده که نماز میت بخونه، خب این میتونه که اونجا سر قبر دوستش وایسته و نماز بخونه بر اون دوستش. چرا؟ چون که روز مرگ دوستش که مثال زدیم خودش 30 ساله هست، 10 سال پیش بوده، 20 سالش بوده، پس 20 ساله بالغه، و عاقل هم بوده. مثال داری میزنی، هم باقل بالغ بوده هم عاقل بوده، 20 سالش بوده، پس میتونه نماز بخونه، وایسته قبر رو مقابل خودش به سمت قبله قرار بده و نماز بخونه. اما اگر نه، اون روزی که اون صاحب قبر وفات یافته او بالغ نبوده، مثلا بوده 5 سالش 10 سالش، هنوز بالغ نبوده، یا اون موقع عاقل نبوده، خب دیگه نمیتونه نماز بخونه بر روی قبر. و یجوز علی الغائب عن البلد و این قربت مسافته، و جایز میشه نماز بخونه بر شخص غایبی از شهر و اگرچه مسافت نزدیکه. یک میت غایبی از شهر، یعنی مثلا شخصی اهل شیرازه، یه دوستی داره تو تهران، تو تهران وفات کرده، خب براش میسر نیست، امکان نداره که بره به تهران یا خارج از کشوره، یکی از بستگانش هست تو خارج از کشور وفات یافته، یا یکی از دوستانشه تو خارج از کشور، مثلا ممکنه کشورهای اروپایی باشه، جاهی دیگر، و نمیتونه بره اونجا. و اگر هم امکان رفتن هم باشه، ولی الان تو منطقه خودشونه، تو ایرانه، خب میتونه، و اون شخص میتش مثلا تو اروپاست، تو تهرانه، خودش تو شیرازه، میتونه نماز غایب بخونه. و مسافتم و این قربت مسافت، مسافتم نزدیک باشه، دو کیلومتری، سه کیلومتری باشه اون میت، ولی میت غایبه از اون شهرش دیگه. مثلا ممکنه یک روستایی دو کیلومتریشون یک میت اونجا واقع شده، تو روستای خودش میتونه بخونه، چون که روستای دیگری هست، پس نماز غایب میتونه بخونه. اما ولا یجوز علی غایب فی البلد، و درست نمیشه بر میت غایب در شهر، داخل شهر، یعنی مثلا تو روستای خودمونه یک میتی واقع شده، خب ور بردن دفنش کردن، من تو خونم نمیتونم نماز بخونم، نماز میت بخونم، بگم خب الان قبرستان تو گوشه یه روستای ما قرار داره، من حوصله ندارم برم اونجا، تو خونم نماز میت میخونم، نه، این نمیشه، چون که اون میت درسته غایب پیش تو نیست، الان تو خونت هستی، ولی تو قبرستان، تو روستای خودتونه، پس این نمیتونه. ولا یجوز علی غایب فی البلد، این عبارت اشتباه نگیریم، و درست نمیشه بر میت غایب داخل شهر. خب همینجا اکتفا میکنیم دیگه، بحث طولانی میشه، ما باقی انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.